نبينا
أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدمت سروران مکرم عرض شد که حضرت علامه طباطبایی علارغم اینکه در مقدمه بحث برخلاف آخوند مولا صدرا زمان رو به معنای حدق خودش به کار میبرند و زمان رو اندازه حرکتی قلمداد میکنند که بر این اساس نسبت بین زمان و جسم طبیعی، نسبت بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی خواهد شد که انشاءالله بعداً هم در متن نهایی خواهد آمد و زمان تعین مقدار حرکت جوهر سیال عالم میشه. اما در مسئله متا هیئت را از نسبت شی به زمان، نه از باب زمان حقیقی بلکه از باب زمان عامی که در واقع بین شی و اون زمان عام نسبت سنجی خواهد شد به کار میبرن و این مسئله نسبت به در واقع وقتی که زمان بزرگتر از شی باشه خیلی واضحه، اما وقتی که زمان به اندازه خود شی باشه عبارتش قرائن متعدد داشت و عرض شد که این تعبیر که فرمودن زمان خاص واحد یشترک فیه کثیرون کاملا نشون میده که این زمان خاص که اشتراک دارن کثیرون در اون زمان خاص، زمان حقیقی که تعین هر حرکتی باشه نیست، چون در عبارت داشتن که فلکل حرکت خاصه واحد بالعدد، زمان خاص واحد بالعدد، اون زمان زمان حقیقی و تعین در واقع اندازه حرکت جوهر سیال عالمه. یک نکته دیگه هم هست تو عبارت که باز اون نکته هم قابل توجهه، تعبیری که بنتباقها علیه به کار میره در ارتباط با زمان بیرونی، انشاءالله بعدن میاد تو خود متن نهایی هم همین هست، اونجا هم تعبیر به انتباقه. در مورد زمان حقیقی که تعینه ما تعبیر به انتباق نمی کنیم، چون اون خودش هست، اصلا انتباقی نیست، حرکت اندازش میشه زمان، اونجا تعبیر به انتباق نیست، خاص حقیقی. تعبیر به انتباق مال همین جاست که شما یه چیزی رو از بیرون در نظر بگیرید، یه حرکتی رو بر حرکت دیگه منطبق کنید، خود به خود یه زمانی رو بر زمان دیگه منطبق کنید. هم در عبارت اینجا این بود که فرمایش فرمودن غیر ان بعض هذه الازمنه یقبل الانتباق على بعض، بعضی از ازمنه قبول میکنن انتباق بر بعض رو، بر این اساسه که ما یه زمان بیرونی پیدا میکنیم که حرکات و زمانها رو با او میسنجیم. اینجا هم در خود متن بالا بود، در پایین هم که میاد، حالا پایینش که خود عبارته، بله پایینش هم که میاد همینطوره، ولی در بعدن هم انشاءالله بازم این میاد که تعبیر به انتباق میشه، که این خیلی باز مطلب مهمیه. بله اونجا در ارتباط با خود زمان بازم اونجا انشاءالله در بحث فصل حادی عشر مرحله تاسعه وقتی مسئله زمان مطرح میشه میفرمان وقد تبین به مامر امور الاول انه لما کان کلما وضعنا حرکتن او بدلنا حرکتن من حرکتن ثبت حاضر کم المسما به زمان ثبت ان لکل حرکتن زمانا خاصن بها متشخصن به تشخصا مقدرن لها و این کنا نأخذ زمان بعض الحرکات مقیاسن نقدر بهی حرکات اخرى کما نأخذ زمان الحرکت اليومیه مقیاسن نقدر بهی الحرکات الاخرى التي تتزمنها الحوادث الكونیه الکلیه و الجزئیه. چطوری؟ به تطبیقها علاما نأخذ لحاظ از زمان من الاجزا. خیلی تعبیر باز دقیقه. در زمان حقیقی تطبیقی در کار نیست، کار ما نیست که خواهیم تطبیق بدیم. در زمان حقیقی که اونجا داریم خود ماده سیاله، اندازه سیالانش زمانه. حالا سیالان اصالتاً مال جوهره، به تبع جوهر اعراض و هرچه که حالا سر جای خودش میگیم. اونجا مسئله تطبیق نیست. تطبیق هر جا به کار میره مال جاییست که در واقع شما اون مقدار را ندارید. لذا خیلی ایشون انصافاً با دقت به کار میرن. با این توضیح این عبارت بالا که خونده شد باز عبارت بسیار حساب شده است. یعنی در صدر که زمان حقیقی با اون مبنای عدد بیان میشه عبارت خیلی دقیقه که بله خلاصه لکل حرکت خاصت واحدت بالعدد زمان خاص واحد بالعدد. این کاری به بیرون شی نداره، تطبیق هم توش نیست. ولی اونجا که نوبت به تطبیق میرسه دیگه کاری به اون عرض تحلیلی نداریم، عرض تحلیلی حرکت اون. بنابراین حالا که این طور شد در ذیل زمان خاصم که میاد بحث میکنه باز همون تطبیقه. ما حالا عبارت خودمون رو بخواییم بررسی بکنیم اینطوری میشه فرمود که بله بله کجا رفت به خلاف العین بله الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب که عبارت خودمون باشه. فرق بین عین و متا در این باب این است که ان زمان الخاص الواحد یشترک فیه کثیرون، که خودش نشون میده اون زمان زمان چیز نیست. دو بنتباقها علی بنتباق کثیرون علی اون زمان خاص. این که کثیرون رو منطبق میکنیم با زمان خاص و مسئله انتباقه کاملا نشون میده که همطور که عرض کردم خاص و عامی که اینجا به کار میرن منظور همون امر بیرون نیست. خب این روشن. منتها ملا صدرا اینجا یه اشکالی داشت که گفتیم حتما اگر رفقا رسیدن و جایز دونستن یه نگاهی بکنن که ملا صدرا همین مطلب رو بیان میکنه و نقد میکنه که با فرض این که ما در واقع متای عام و متای خاص را از نسبت شی به اون زمان بیرونی بزرگتر یا نسبت شی به زمان بیرونی مساویش به دست بیاریم، تعبیر دیگه دقیق به کار میبریم، متای عام نسبت شی به زمان بیرونی بزرگتر، متای خاص نسبت شی به زمان بیرونی مساویش، اینطوری دیگه خاص و عام ما هر دو میخورن به زمان بفرمایید بیرونی که شیء رو باش تطبیق میدیم. من تا اون بیرونیه گاهی وقتا بزرگتره میشه متای عام، گاهی وقتا مساویه میشه متای خاص. بحثم بحث تطبیقه با همین عبارت. ملا صدر در این حالی که این مبنا را قبولم دارن و عرض کردیم بر اساس مبنای گذشتگان سیر کردن، این مطلب رو ذکر میکنن که اینطوری گفته شده که فرق بین عین و متا این است که این خاص لا یسع الا شیء خاصی را، جسم خاصی را، اما متای خاص به جهت این که میخواییم انطباق بدیم حرکات متعدده ای را با اون زمان بیرونی اشکالی نداره، میشه حرکات متعدد را با اون شیء زمان بیرونی مساوی منطبق کرد. اینطوری گفتم. ملا صدر این را رد میکنه، میگه این درست نیست، گفته شده اینطوری، حاکزا قیل و لیس بسدید. چرا لیس بسدید؟ خلاصه فرمایش ملا صدرا برمیگرده به جمله‌ای که در ذیل عین گفته شد. در ذیل عین اگر عبارت رو یادتون باشه فرمودن در ذیل مطلب عین آخرین خط بحث عین رو عنایت بش بکنید، یقرب من تقسیمه الی عین جنسی و عین نوعی و عین شخصی که کون هذا الشخص فی هذا الوقت فی مکانه الحقیقی. ملا صدرا به این نکته میخواد تمسک کنه، بگی این که یه شیئی نمیتونه در مکان در یه مکانی بیشتر از یه شیئی نمیگنجه با فرض زمان حقیقیه. در زمان واحد در فضای خاص یه شیئی بیشتر گنجایش نداره، اما اگر زمانها متعدد شد چه اشکال داره؟ در باب زمان هم اگر شما میایید میگید که میشه اشیاء مختلف را منطبق کرد مسئله باید برگرده به مکانهای متعدد. لذا اگر مسئله متای خاص قابلیت این داره که کثیرون رو منطبق کنید بر اون در واقع زمان بیرونی مساوی، اون کثیرونی هم که مکانهای متعدد دارن. کما این که اگر فرض کردید خلاصه زمانها متعدد بشن، اشکال نداره که در واقع مکانی را در نظر بگیرید، اما به حسب تعدد از منه اجسام متعددی توش جا بگیرن. خلاصه حرف ملا صدرا اینه که شما نمیتونید سرنوشت متا و عین رو جدا کنید از هم. بگید متا قابلیت اینو داره که حوادث متعدد را با اون در واقع زمان بیرونی مساوی منطبق بکنید، اما در عین نمیشه، در عین فلا یسع الا جسما واحدا. این حرف درست نیست. ما احساسمون اینه که شما در عین دارید با وحدت زمان صحبت میکنید، در متا دارید با تعدد مکان صحبت میکنید. اگر در هر دو بنابر وحدت مکان و زمان باشه، عین و متا فرقی با هم نداره. اگر بنابر تعدد باشه، عین و متا هم خلاصه یکسان باز، هیچ تفاوتی نمیکنه. توضیح ملا صدرا ناظره به اینه ها، ناظره به اون نکته ایست که در باب عین شخصی گفته شد. حالا ما به نظر که نه، صریح عبارت های طباطبایی اینه که این حرف ملا صدرا قبول نداره، یعنی قیل ملا صدرا رو نپذیرفته، برخلاف بحث بعدی که ملا صدرا بحث بعدی رو باز نقل میکنه، رد میکنه آیه طباطبایی، در بحث بعدی همراه ملا صدراست. در بحث بعدی که حالا میخونیم آیه طباطبایی همراه ملا صدراست. اگر این طوری بشه، اون موقع در ارتباط با مبنای آیه طباطبایی دو سوال پیش میاد که این دو سوال رسیدگی میخواد. یک، چرا آقای طباطبایی با فرض این که مکان رو زمان رو به معنای ادق وارد شده، باز نسبت رو الا و لابد به زمان بیرونی داده که قطعا همینطوره، چون عبارتش همینه، عامش زمان بیرونی بزرگتره، خاصش زمانه بفرمایید بیرونی مساویه. خب ملا صدرا واضحه چرا این کار کرده، چون با مبنای قدما داشته حرف میزنه. آقای طباطبایی چرا این کار کرده؟ یک سوال که جوابش هنوز ندادیم، یعنی اگر کسی بخواد تحقیق کنه باید بتونه اینو جواب بده، یک سواله. یه سوال دیگه اینه که حالا که ما رفتیم سراغ زمان بیرونی بزرگتر و مساوی که عبارت همینه، فرق بین عین و متا را خواستیم بررسی کنیم، چرا نقد ملا صدرا مورد پذیرش ایشون واقع نشده؟ چون الفرق بین العین و المتا فی هذا الباب رو ملا صدرا منکره، هرچند در انکار ملا صدرا ما فرمایش از آیت الله مصباح را در توضیح عبارت قبول نداریم، چون آیت مصباح با مبنای خودشون حرف ملا صدرا رو تفسیر کردن که ملا صدرا گفته نه این غلطه، آیت مصباح اینطوری معنا میکنن، ملا صدرا گفته غلطه چون زمان خاص مقدار حرکت، مکان خاص هم مقدار حجم جسمه. و این حرف ملا صدرا نیست، این حرف بنابر اینه که ما نسبت رو بین مکان حقیقی و زمان حقیقی به معنای ادق به کار ببریم، اونم ولی این حرف با مبنای ملا صدرا جور در نمیاد، با عبارت ملا صدرا هم جور در نمیاد. یعنی حق با هستهای فیاضی است در این جهت که هم حرف آقای طباطبایی و هم حرف ملا صدرا همه ناظرن به زمان خاص بیرونی بزرگتر و مساوی. اما فقط چرا آقای طباطبایی که اون سیر رو رفته، اولا نسبت را با زمان حقیقی ادق بررسی نکرده، ثانیاً حالا که آمده با زمان خاص، با زمان بیرونی بزرگتر و مساوی بررسی کرده، چرا نقد بفرمایید صدرا را قبول نکرده؟ حالا این دوتا من دیگه توضیح نقد صدرا رو خودم به عهده گرفتم که واضح بشه که صدرا گیر کجا گیر داده به مطلب. آقای طباطبایی نه، آقای طباطبایی نسبت رو با یک امر بیرونی سنجیده، در مکان به خاطر اینکه مکان رو جوهر مجرد بیرونی میبینه، در زمان به خاطر اینکه زمان را زمان ادق ندیده، بلکه زمان رو اون واقعیت بیرونی بزرگتر و مساوی ابواب تطبیق تفسیر فرموده که عبارت هم همینه. اما نقد ملا صدرا تکلیفش چی میشه؟ که این مورد رضایت آقای طباطبایی نبوده،
حالا ما بحث بعد رو بخونیم با آیه طباطبایی که ببینید قشنگ تا یه جایی، تا اونجایی رو که قبول داره با ملا صدرا میاد، اونجایی که قبول نداره از ملا صدرا جدا میشه. بحث بعد رو که دقیق بخونیم کاملا روشن میشه که این عبارت رو باید خیلی دقیق تر معنا بکنیم. همین عبارت ها، اگه این عبارت رو مثل آقای مصباح معنا کنیم عبارت غلط میشه، چون مبنای خدا آقای مصباح است. اگه عبارت رو مثل آقای فیاضی معنا کنیم به تبع ملا صدرا، درست میشه نقد ملا صدرا. ولی این عبارت رو باید ظریف‌تر معنا کرد، در عین این که ما باید این رو با زمان بیرونی تطبیق کنیم، زمان بیرونی مساوی درست هم است، ای متای خاص یعنی همین در عبارت های طباطبایی، اما یک دقت بیشتری باید بکنیم که نقد ملا صدرا به این عبارت وارد نیاد. و الله صریحا از فار نگاه کنید که قرار شد نگاه بکنید، ملا صدرا صریحا فرموده هاکذا قیل ولیس بسدید، با همین تحلیل. تا ببینیم بحث بعدیمونو با آیه صدرا بریم جلو. و ینقسم المتا نوع انقسام به انقسام الحوادث زمانیه. خب حالا بریم سراغ تقسیمات متا. ما متا رو که یاد گرفتیم و فهمیدیم متای عام داریم که نسبت شیء است با زمان بیرونی بزرگتر، و متای خاص داریم یعنی نسبت شیء است با زمان بیرونی مساوی. اینو که یاد گرفتیم و قائلم شدیم به فرق بین متا، متای خاص و عین خاص، با حالا مبنای آقای طباطبایی که دقیق‌تر تصویرش خواهیم کرد. ینقسم المتا نوع انقسام به انقسام الحوادث زمانیه. میخوام بگیم به اعتبار حوادث زمانی میتونیم متا را تارتن متای تدریجی و تارتن متای آنی ببینیم. متای تدریجی مال وقتی است که در واقع حادثه را به خود زمان نسبت میدیم. متای آنی مال وقتی است که حادثه را به طرف زمان نسبت میدیم. متای تدریجی مال وقتی است که حادثه را به خود زمان نسبت میدیم، و متای آنی مال وقتی است که به طرف زمان، چون آن طرف زمانه. اشکال نداره آن نسبتی با زمان داره، حادثه‌ای که در زمان واقعه میتونه نسبتی با حادثه چیزی داشته باشه که با زمان منتسب و مرتبطه، اشکالی نداره. لذا به تعبیری که خود صدرا به کار برده ایشون هم پذیرفتن اینه که ما اصولاتی داریم، مثلا مماساتی داریم، انفصالاتی داریم، در جای خودش گفتیم که اینها آنیاتن، یعنی تحقق اصول در آنه، تحقق انفصال در آنه، تحقق مسئله مماس بودن در آنه. در بدای گفتیم اینجا اون حادثه دیگه نسبتش با زمان نیست، نسبتش با آنه. اب نداره، باز اشکالی نداره، چون آن منتسب به زمانه و این حادثه هم نسبت با آنی داره که منتسب به زمانه، متا دربارش قابل تعریفه. از همینجا حالا عبارتو بخونیم تا ببینیم. فمنها ینقسم المتا نوع انقسام به انقسام الحوادث زمانیه، فمنها ماهیه اون متایی که تدریجی الوجود است، ینطبق علی الزمان نفسه، منطبق بر زمان. و منها ماهیه آنی الوجود که ینتسب الی طرف الزمان کالوصولات و المماسات و الانفصالات. از اینجا معلوم میشه که چرا حضرت های طباطبایی در ابتدا مسئله متا را توسعه ندادن. بعضی ها این توسعه رو تو عبارت میارن. ببین بعضی ها در تعریف شی، در تعریف نسبت به زمان، اول این توضیح رو اضافه میکنن. بود تو گفتیم هیئت الحاصله لشی من نسبته الی الزمان، اول تعریف متا. اونا میان همون جا اینو توسعه میدن، میگن چه خود زمان چه طرف زمان. آقای طباطبایی اینو نمیاره، این رو میاره به این اعتبار ها، به انقسام الحوادث زمانی. ایشون معتقده متا توسعه پیدا نکرده. متا نسبت هیئت حاصله از نسبت شی به زمان، منتها نه زمان طرف داره، زمان طرف داره. چون زمان طرف داره نسبت شی با زمان دیگه تو شناسنامش خوابیده با همه واقعیت زمان. این شالا ما بعدن میگیم. چون ایشون برای آنیات و آن تحقق به تبع زمان قائله، اگر نسبتی وجود داره به تبع زمان. لذا نمیشه در رتبه واحده اینا رو توسعه داد. یعنی گفت متا هیئت حاصله از نسبت شیء است، حالا یا به خود زمان یا به طرف زمان، نه دوتا نداری. هیئت حاصله باید برای یه چیزی تحقق پیدا کنه، بعد طرفش که انشاءالله تو مسئله حرکت میرسیم، اگر ما برای آن تحققی داشته باشیم، اگر برای آنی تحققی داشته باشیم، این تحقق به تبع زمان، به جهت انتصاب او به زمان و زمانی آن و آنی پا میگیره. لذا به نظر میرسه باز فرمایشیشون در نهایه در همون تعریف منطبق تر با مبنای ادقه ایشونه. یعنی شما نیایید تو همون رتبه اول متا رو گنده کنید، بگید نسبت با خود زمان یا نسبت با طرف زمان، تو تعریف دست نبرید. اگر هم ملا صدرا برده، این حرف ادق ملا صدرا نیست، چون بعدن در بحث حرکت اینو درست میکنه ملا صدرا که تحقق آن و آنی یه تحقق به تبعیه اگه وجود داشته باشه، در حرکات محدوده البته، انشاءالله اینو رسیدگی میکنیم. اگر حرکت حرکت یک واحد سیال متحرک دیده شد، ما حرکت حد نداشت، نه آن داره نه آنی. اما در حرکات محدوده که انشاءالله بعدن میگیم ایشون درست میکنه، چون ایشون برای عالم دو جور حرکات درست میکنه، حرکت جوهری و به تبع حرکت جوهری حرکت همه اعراض که اون حد نداره، یکی حرکات اعراض اربعه که محدودن، یعنی شی از اینجا بلند میشه میره جای دیگه، این غیر از حرکت به تبع جوهرشه. اونا که محدود میشن، اگر اونا محدود شدن، آن به تبع حد زمان و حد حرکت پا میگیره، آن آنی هم پا میگیره، اون موقع وصولات و مماسات و انفصالات تو اون فضا درست در میاد. اینو تو بدایه هم یه بخشیشو خوندیم. ببین بر اساس حرکت جوهری کل عالم که سیال میشه، همه اعراض به تبع جوهر سیالان دارن، سیالان بی حد که بعدش میشه حیولا، انتهاش میشه تجرد، اون سر جای خودشه. جان دیگه حد نداریم اونجا، حد فرضیه، باید قطع کنیم به اسمیم حد بگیریم، اون یه بحثه. اما در اعراض نه، در اون اعراض اربعه که آقایون قائل به حرکت دونه، اونم درسته، اون حرکت در حرکته، او حرکت اضافی است بر حرکت بفرمایید جوهری و حرکت همه اعراض. اونجا که حرکت محدود میشه، آن و آنی درست در میاد، درست هم بگه، اما او دیگه به تبع وجودش تو خارج به تبع زمانه. و لذا باز کم لطفیه که ما در ابتدای عبارت ایشون که هو الهیئت الحاصله لشی من نسبته الی الزمان رو ببینیم، بعد بریم عبارت ملا صدرا رو تحویل بدیم. نه نه، عبارت ایشون رو باید تحویل داد، که لذا عرض کردم اینو بعدن ایشون تو توضیح میارن، لذا حواستون کاملا در جمع باشه. به نظر ما حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه از همون اول ادق صحبت کردن، مبانیشون هم منظم کردن اینجا تو نهایه، دو تا مطلب نیست که ما یه تیکشو از ایشون تحویل بدیم یه تیکشو از بفرمایید ملا صدرا. نه، ما حوادث زمانیه را که نسبتی با زمان دارن، نسبتی با طرف زمان دارن که وجودش به تبع زمان، و اون چون منتسب به زمان و اینها هم منتسب به زمانن، اینا نسبت با او پیدا میکنن، درسته، و این دیگه به معنای توسعه در تعریف نیست، اصلا توسعه در تعریف نیست، فقط باید را بده آن و آنی که در جای خودش انشالله اون تحقیق را که خلاصش همینی بود که عرض کردم بیان میشه. نه نه، اصلا نیاز نیست خارج بشه، به خاطر اینکه او وجودش به تبع زمانه، متا نسبت به زمانه. زمان که داریم میگیم مجموع واقعیت خارجی رو داریم میگیم، مجموع واقعیت خارجی چه خودش چه اطرافش که به تبعش موجودن، اونا دیگه واقعیات علاهده نیستن. بله توش هستن، آه توش هستن، توسعه نیست. وقتی توسعه پا میگیره که شما آن را براش یه وجود منحاز بخواید در نظر بگیرید، وجود منحاز آن غلطه، وجود عدم وجود آن هم غلطه. ما اینطوری نیست که بگیم آن نیست، اونطوری نیست که بگیم آن وجود منحازی داره. بله 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 و ین قسم ایزن، بله ایشالله میرسیم باز اینم شرح میدیم، و ین قسم ایزن کما قیل الا. پس این مطلب درسته، انقسام متا هم به خود زمان میخوره، هم به طرف زمان میخوره، اما این توسعه در تعریف لازم نداره. همون تعریفی که اول گفتن درسته و لذا این حرف ایشون ادق از عبارت ملا صدرا در همین جاست، مطابق با فرمایش خود ایشون بر اساس چیزی که اختیار میکنه. و ینقسم ایزن کما قیل، اما انقسام دومی متا داره که متا به ذات و متا بالعرضه، که من بگم یه جایی متا اولا و به ذات، یک جایی متا ثانیا و بالعرضه. چطوری؟ اینم قول مشائیینه که ملا صدرا گفته رد کرده، آقای طباطبایی هم میگه و رد میکنه و رضا تعبیر میکنه به قیل و پذیرفته رد ملا صدرا. ببینید ینقسم ایزن، مشائی ها معتقد بودن که ما برای حرکت متای به ذات داریم، اما برای متحرک متای به ذات نداریم. متحرک یعنی موضوع حرکت پیش مشائی، موضوع حرکت جوهره، حرکت یعنی عرض، حرکات عرضیه در چهار مقوله. لذا بر اساس سیستم مشا ما یک موضوع داریم به نام جوهر که متحرکه، یه حرکت داریم که در چهار مقوله عرضی در واقع وجود سیال اون مقولات عرضیه. بعد اونا میگفتن این جوهر توی در واقع این مقولات حرکت میکنه و متحرک ماست با سیستم خودشون. لذا اگر به مشائی بگی حرکت، میگه اون چهار مقوله یعنی وجود سیال اون چهار مقوله، سیالانه در اون مقولات اربع. متحرک میگه نه، متحرک موضوع حرکته که جوهر باشه و به همین دلیل ما نمیتونیم برای جوهر حرکت قائل بشیم، چون متحرک نخواهیم داشت، چون هر حرکتی محتاج به متحرکی است، اون متحرک باید غیر از حرکت باشه، حرکت جوهری نداریم چون متحرک نداریم. خلاصه حرف مشایی ها اینه، حرکتی داریم متحرکی داریم با همین سیستم. اونا بر این اساس میگفتن بسیار خوب، اگه این طور بشه حرکت و اون چه حرکتی متای به ذات داره، شما میتونید نسبتی بین در واقع حرکت و زمان درست کنید که نسبت حقیقی و واقعی است. متعرض کردم ممکنه نسبت رو بین زمان حقیقی شی تصویر کنید، ممکنه نسبت رو بین زمانی که بیرونیه، اما بالاخره این واقعا حرکت کرده، واقعا حرکتی و زمانیه، تقدم و تأخر درش هست، سیلان درش هست، میشه براش نسبت تصویر کرد. اما جوهری که بیرون از حرکته و حرکت نکرده بلکه متحرکه، این نسبتی نداره با زمان. اگر اون جوهر نسبتی با زمان نداشته باشه دیگه نمیشه براش تصویر متای به ذات کرد. منتها چون عرضه که حرکت کرده و نسبتی با زمان داره، چون حرکت کرده و حرکت وجود سیالی در اون مقوله داره، او عرضه خب قائمه به جوهره. بالاخره جوهر قوام وجودی عرض به جوهره، ارتباط وجودی بین جوهر و عرض قائل بودن. چون اون عرضه ارتباط وجودی با این جوهره داره، این موضوعه و متحرکه به دلیل ارتباط وجودیش با اون حرکت میتونه ثانیاً و بالعرض متا پیدا بکنه. خودش بیرونه، اما یه چیزی که به او وصله و رابطه وجودی با او داره متا پیدا کرده. متای او اشکال نداره ثانیاً و بالعرض به این نسبت داده بشه. پس یه اولاً و به ذاتی داریم، یه ثانیاً و بالعرضی داریم. متای اولاً و به ذات مال حرکت و متای ثانیاً و بالعرض مال جوهر. ملا صدرا اینو رد میکنه، میگه خب این حرف بر اساس سیستم اونها کاملا درسته، چون بر اساس سیستم اونها جوهر ارتباطی با حرکت نداره، جوهر متحرکه، موضوع حرکت، اما خودش حرکت نداره. حرف درستی زدن، ولی بر اساس حرکت جوهری که ما درست میکنیم، جوهر ارتباط با عین حرکته. وقتی جوهر عین حرکته، جوهر هم متاش متای به ذاته و ما نمیتونیم بگیم متای حرکات به ذاته و متای متحرک به العرضه. نخیر، چه حرکت چه متحرک، هر دو دارای متای به ذات هست. و ین قسم ایزن الان و ین قسم ایزن کماقید الا ما به ذات و ما بالعرض، فما به ذات متل حرکات، ما به ذات متای حرکات که المنطبقه على الزمانه به ذاتها، اون متای حرکاتی که تطبیق بر زمان بیرونی، حالا چه زمان بیرونی بزرگتر چه زمان بیرونی مساوی داده میشه، و ما بالعرض متل متحرکات، متای متحرکات که موضوع حرکت باشد یا جواهر به اصطلاح که از نظر اونا موضوع حرکت که متحرکه دیگه خودش حرکت نداره ولی به دلیل ارتباطش با حرکات عرضی میتونه متای اونا رو ثانیاً و بالعرض قبول بکنه. متل متحرکات المنطبقه علی، متای متحرکاتی که منطبقه علی زمانه اما انطباقش بر زمان به نفسه نیست، به واسطه حرکاتها، به واسطه حرکات اون متحرکات، بالاخره یا حرکت کمیه یا حرکت کیفیه یا حرکت عینیه یا حرکت وضعیه، اون متحرک یه حرکت اینطوری پیدا میکنه میتونه منطبق بشه بر زمان اما نه اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض. خب اما به حسب جوهر ذاتها، اما متحرک ما به حسب جوهر ذاتش فلا متالها، یه دیگه متا نداره. آقای طباطبایی فرمودن این قیله. چرا قیله؟ و هازا مبنیون علا من الحرکت الجوهریه، این مبنیش بر من حرکت جوهریه. و اما علی القول به ها که عبارت ملا صدره هم هست، اما علی القول به حرکت جوهریه که مسیعتی انشاءالله، فلا فرق بین الحرکه و المتحرک فی ذالک، لا فرق بین الحرکه و المتحرک در ذالک، در این که متا دارن متای به ذات دارن، بر اساس قول به حرکت جوهری خلاصه حرکت و متحرک هر دو متای به ذات دارن. بله ولی ارتباط وجودی با زمان میخواستن که بعد نسبت سنجی باش بکنن، چیزی که بیرون از زمانه از نظر اونا جوهر بیرون از زمان، لذا نسبتش با اونجا دیگه تقدم و تأخر زمانی نیست، اونا بعد معیت دهری برای جوهر عالم قائل بودن، بازی
حرکت نداشت چی کار
میرفتن تو عالم ده تو حساب ده
آجا بعد این جنس ارزش حرکت بلا ارزش الان قائل نبودن چون اونا قابل سکون
دیگه نه بیرون بود دیگه اصلا حد نمیتونست دیگه اصلا
اونا زمانی بودنش وقت چه
هیچ خب گیر داشت اشکال نداره حالا زمانی بود عرض کردم خب جواب تو با همون یه جمله دارم جوهر از نظر اونا نسبتش با چیز بحث تقدم و تأخر زمانی توش نبود، معیت دهری براش قائل بودن بین عالم چیز و جوهر، اونا سیستمی داشتن
عقول.
بله افلاک داشتن، عقول داشتن، افلاک داشتن، بله عقول عشره‌ای داشتن و افلاک تسعه‌ای داشتن، خلاصه بعد نسبتی بین ذات فلک و جوهر عالم درست میکردن، تو سیستمشون مشکل نداشتن، یعنی اینقدر حواسشون بوده، اما حالا یه گیرای حاشیه‌ای پیدا می‌کرده مطلب اونا یه گیرای حاشیه‌ای داره، ما در مقام تبیین همش نیستیم ولی بالاخره یه شیء باید ارتباط با زمان داشته باشه تا متای به ذات داشته باشه، حالا ارتباط با زمانش چه زمان عام باشه چه خاص باشه، عام و خاصش هم عرض کردم یعنی زمان بیرونی مساوی و زمان بیرونی بزرگتر
که بریم آقا ارتباط با
زمان دونه نمیدونیم این از سوالات ماست. بله آی باریکل این سوالات ماست به قول آیت الله مصباح، ایشون وقتی میخواد تحلیل بکنه میگه اینا هم دیده بودن که نه حرکت عین تقدم و تأخر و سیلانه، زمانم عین تقدم و تأخر و سیلانه، برای همین تا حرکتی عارض نشه زمانی درست نمیکرده. از همین جاست که صدرا پول میزنه که پس ببینید شما درباره زمان باید یه چیزی بگید شبیه اونچه که در باب جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی میگید، تعین یه چیزی است که تو جوهر عالم باید باشه، همین دار سوالاتی است که ما بعدن صدرا درست کرده اینا رو دیگه. حالا ای حال منظورم اینه که حالا ما رو نبرید تو بحث‌های حرکت و زمان، فعلا بحث‌های متا را روش تمرکز کنید، ما دعوامون فعلا سر متاست سر زمان نیست، زمان هم که توضیح میدیم مجبوریم توضیح بدیم که بتونیم بفهمیم. آقای طباطبایی اینجا از یه طرف ما رو برده تو اون فضای بالا، از یه طرف تو متا آوردمون تو نسبت سنجیه با بفرمایید اینجا یه چاره ای نداریم، یکم باید بیست. خب پس و اما علی القول بها، بنابر قول به حرکت جوهریه، فلا فرق بین الحركه والمتحرك. اینجا یه اشکالی وجود داره و اون این که بنابر قول به حرکت جوهریه ماده میشه متحرک، ماده دیگه خودش حرکت نداره. یه گیری به های طباطبایی باز داده شده که بنابر قول به حرکت جوهریه هم شما باز گیر میکنه. بنابر قول به حرکت جوهریه خیلی باز اونجا بحث داره که یک دفعه ما میگیم متحرک نمیخوان چون حرکت نحوه وجوده، یک دفعه متحرک تحویلتون میدیم ولی هیولا رو میکنیم متحرک، که بعد برهانی که صدرا بر اثبات حرکت جوهری هم میاره بیشتر از این توش ممکنه در نیاد، ممکنه در نیاد که ما بگیم حرکت یعنی سیلان وجود صورت، یعنی صورت که در واقع صور جوهریه خراب بشه وضعشون، بگیم یه وجود سیالی داریم که ما از هر مقطعش صورت میگیریم حالا با یه سیستم خاص خودش، اما متحرکتون میشه هیولا. اگر متحرکتون بشه هیولا اون موقع چطوری شما میخواید بگید بر اساس حرکت جوهری فلا فرق بین الحركه والمتحرك؟ یا حالا هم یا فرق نمی کنه. شما چه قوه محض رو هیولا بدونید، چه صورت جسم رو در واقع هیولای ثانی بدون، ماده ثانی بدون، اون میشه متحرکتون. حتی با سیستم های طباطبایی نه، هیولای اولا درست میشه. ولی این گیری که فلا فرق بین الحرک و المتحرک، شما که بعداً به ما یه متحرک تحویل میدید و میگید اون متحرک اتحادی ولش کن،
یه جو علامه ملاک سیلان رو یه واحد میدید
دیگه، شرمنده گرفتاری هامونم. فلا فرق بین الحرکت و المتحرک، چطوری شما هم مجبورید بین الحرکت و المتحرک فرق بگذارید حتی با قبول حرکت جوهری؟ یک وجود سیال یه بوچرا متحرک درست میکنید، یک وجوده بلد نیستیم دیگه. میگم بلد نیستیم، حرف وسطمونو نزن. اینا رو تو بدایه گفتیم، گفتیم یه دفعه شما الان اولم دوباره تکرار کردیم، گفتیم یه دفعه شما انکار موضوع میکنید، میگید با وجود سیال کار میکنید، یه دفعه موضوع تحویل میدید. دارم میگم با اون فضا ببین، اول میگم که اونو تحویلم ندید دیگه. اگر تحویل ما متحرک دادید و گفتید این متحرکه، چطوری میاید اصرار میکنید و اما علی القول بالحرکت الجوهریه کما سیاتی انشاءالله، ها چطوری میگید علی القول بالحرکت الجوهریه؟ ببینید کتاب رو بوده آدرس عبارت بخونیم براتون دیگه، بعد بخونیم که ببینید این جدا جای دقتی داره که حلش البته الان نیست. و اما علی القول بالحرکت الجوهریه، اما علی القول بالحرکت الجوهریه چطوری میشه؟ فی موضوع الحرکه قد تبین ان الموضوع لهذه الحرکات هو الماده. خیلی عالی که ایشون درست میکنه، خیلی خوبم درست میکنه. در فصل بفرمایید تاسه، از مقول از مرحله تاسعه ایشون کاملا تبیین میکنه. و اگر ببینید خلاصه، اگر این مطلب ایشون درست بیاد که درستم هست، اگر این مطلب درست بیاد خلاصه ایشون اینا اشکالشون اینه که چطوری خلاصه شما اونجا موضوع رو برای ما درست میکنید با مبنای خودتون، با مبنای خودتون درست میکنید که بعد خلاصه مسئله بر میگرده خلاصه به این که موضوع داریم، متحرک داریم و موضوع ما هیولاست که باقیه.
استیناف
اون حالا استیناف که حرف خودشه، حرف صدر هم همین در میاد. این با سیستم خودش که بله با در استیناف هم داره، در استیناف هم ذیل مسئله استیناف القول باز همین مطلب هست که بله در ذیل مسئله چیز همینه. اگر این درست در بیاد که دیگه این رسمن ایشون تو فصل تاسه از این دفاع میکنه و تثبیتش هم میکنه، تبیینش هم میکنه و مشکل رو بخواد حل کنه. اگر این درست در بیاد که ما در مسئله در واقع حرکت جوهریه باز موضوعی داریم که متحرکه و برهان حرکت جوهریه هم خلاصه بیشتر از این اثبات نمیکنه که ما یه وجود سیالی برای در واقع فعلیت ها داریم که یک فعلیت سیالی است که از هر حدش میشه ماهیتی به دست آورد، اما هیولای ما متحرکه، اون موقع چطوری میخواد اینه جمع بکنی؟ خب حالا ایشالله شرح مطلب در جای خودش خواهد اومد، اما چیزی که اجمالا شما لازمه بدانید اینه که باز اشکال نداره چون ایشون توضیح دادن که متای به ذات اعم است از متایی که به خود زمان بخوره یا متایی که به طرف زمان بخوره. بر اون اساس قوه محض ابتداء حرکته. همونجا در یک از فروع همین بحث ایشون میارن که هر حرکتی این ما کانت این محدوده است به بدعی و ختمی. بدعش قوه است، ختمش تجرده. اگر بدعش قوه باشه و ختمش تجرد باشه، با توجه به این نکته ای که گفتن که ما انقسام متای به ذات اقتضا نداره که در واقع انتصاب به خود حرکت و زمان باشه، بلکه انتصاب به طرف زمان و حرکت هم کافیه برای آن که چیزی در متای به ذات داخل بشه. لذا مسئله حله. اینجا نقض دیگری هم که در باب متای بالعرض مطرحه، متای نفسه که نفس مجرده و نسبت داره، باز با همون جواب داده میشه. یعنی ببینید بد و ختمش خارجن، خارجن تا اینکه متا ندارن. خوب نگاه کنید ببین اونجا اولش ما گیر میکنیم تو توضیح، تا آخرش خراب میشه. بابا متا هیئت حاصله از نسبت شیء به زمان، زمان واقعیتی است که بد و ختمش به تبع او موجودن و وجود دارن، حرکت هم همینطوره و نسبتی که این نقاط بدء و ختم دارن نسبت حقیقیه، اما به تبع. نسبت حقیقی به تبع جنس مسئله را عوض نمی کنه. لذا ایشون در همون فصل تاسع باز همین مطلب رو داره. همین فصل تاسع رو ببین توی یک از نتائج بسیار بسیار نورانیه اون بحث که در اون مطلب ایشون میاد همینه. لذا خیلی واقعا کم لطفی میشه ها، حواستون رو بدید که ما سیر ایشون رو نریم. سیر ایشون با توجه به روالی که داره همینه که شما میتوانید برای هیولا متای به ذات داشته باشید، برای نفس مجرد هم متای به ذات داشته باشید، اما یکی بدء حرکت، یکی ختم حرکته. بدء حرکت نسبت حقیقی با حرکت داره و نسبت حقیقی با زمان داره. ختم حرکت هم همینطوره، نسبت حقیقی با زمان داره و نسبت حقیقی با حرکت داره. بدش همینطوره، ختمش همینطوره. اشکالات مرتفعند و لذا حقم با ایشونه. ایشون خیلی حساب شده به نظر حقیر خلاص سراپا تقصیر، حساب شده فرمایش فرموده. مطلب کاملا درسته، بدش همینطوره، ختمش همینطوره، متا هم با همان تحلیل همونه. در اون تاسعن جزء نتایج نورانی تاسعنه که بله الحرکه چی عبارتش؟ فیداش کردی؟
ایم مکانت محدودتون به
بدایت و
نهایت از تطبیقش دیگه بر زمان نداره،
بعد میاد خود دیگه، خود به خود دیگه همش همین میشه. اتفاقا در همان جا همین مطلب، مطلب بسیار بسیار درستی است و شما راست میگید. شما در واقع میخواید بگید که قوه محض بیرون خود حرکته. خیلی خوب، اما بیرون حرکت بودن به معنای بی ارتباطی با حرکت و زمان نیست. فعل محضن بیرونه، بیرون بودنش هم به عنوان بی ارتباطی نیست. این فعلیت بعد الحرکه است برخلاف عقول که دیگه متایب ذات ندارن. عقول تجردشون به تعبیرشون قبلیه، تجرد قبلی نسبت نداره، اما تجرد بعدی که محصول حرکته و حرکت در واقع اینطوری درست میشه، لذا این مطالب به نظر میرسه با سیستم بسیار حساب شده ایشون هیچ کدوم درست نیست. فقط یه نکته ای باقی میمونه که او دوتا سوالمون چی شد بالاخره. ایشون اینجا قشنگ حرف ملا صدرا را پذیرفته و حرف ملا صدرا را خلاصه قبول کرده و گفته این قیله ولا فرق بین الحرکت و المتحرک فی ذلک، این طوره. اما اون طرف که حرف آخر ملا صدرا را قبول داره، حرف اولش هم با ملا صدرا شروع میشه و حرکت رو زمان رو به معنای عددش به کار میبره، متا را نسبت با خود زمان حقیقی نگرفته. چرا نگرفته؟ و چرا بعد از آن که رفته سراغ زمان خارجی، زمان خارجی بزرگتر یا زمان خارجی مساوی، نقد ملا صدرا رو در ارتباط با لیس به سدید نپذیرفته؟ حالا این باشه در ذهن شریف مبارک، ولی یه خط آخر فقط بخونم. پس نگاه کنید، حتما نگاه بکنید، این حرفایی که زده شده که بابا این حرفا از ایشون رد کردن، ما جوابشو دادیم ها، جوابشو دادیم. عجیبم هر دوتاش هم با یه جمله جواب داده میشه، هم هیولا هم نفس، هر دوتا مرتبط با حرکت
هم.
در واقع ای طور هم چه بکنیم ما؟ و ین قسم ایزن بین قسام المقولات الواقعت فیها الحرکت. ایشون میگه متا را هم میتونید به اعتبار مقولاتی که واقعا حرکت در اونها، چون بالاخره متای به ذات باید ارتباط با حرکت داشته باشه، شما میتونید بگید متای مقوله اینه، متای مقوله خلاصه بفرمایید وضعه، متای مقوله کیته، کمه یا جوهره. اگر حرکت پذیر شد، متا هم به انقسام مقولات منقسم. خب اینا دیگه واضحه، حرکت متا هیئت حاصله از نسبت طرف نسبت هم. شما میتونید به اعتبار طرف نسبت خود نسبت و هیئت حاصله را هم منقسم بکنید، انقسامتون هم انقسام درستی است، هیچ مشکلی هم نداره. اینا همه آسون موند. اون دو تا سوالمون حال داشتیم میگیم، حالم نداشتیم بمونه تا سر جای خودش، که ایشون هم علی رغم اینکه اون سیستم را پذیرفته، چرا متا را اینطوری معنا کرده و چرا متا را زده به اونجا؟ آیا به دلیلی است که از آقای فیاضی فرمودن که نسبت در واقع بین اینها وجود نداره، تحلیلشون اینه از نبود نسبت، یا نه مطلب دیگری است؟ مخصوصا اون اشکال دوم که عبارت ایشون را باید دقیق تر کنه، که چرا اشکال صدرا را قبول نکردن وقتی رفتیم متا را از نسبت در واقع شی با زمان بیرونی مساوی درست کردیم؟ خب اشکال صدرا چرا یقه ما را نگیره؟ چرا حرف صدرا را تکرار نکنی؟ انشاءالله ببینیم، حالا یکم روش فکر بکنید، شاید انشاءالله درست بشه. یه سلام.